سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آجل فرجه و لعن الدائم علی اعدائه اجمعین الی یوم الدین. در محضر قرآن کریم سوره نساء آیه اول بعد از بسم الله الرحمن الرحیم هستیم که مباحث مفصلی ذیل آیه مطرح شد. از جمله اون مبحثی که در جلسه گذشته آغاز شد و اینکه فرزندان آدم طبق این آیه شریفه که می‌فرماید که خلقکم من نفس واحده و خلق منها زوجها و بس منهما رجالا کثیرا و نساء، که مبدئیت این انسان‌های امروز را از آدم و حوا می‌داند، نه بس منهما و غیره و من غیره ما که کس دیگری دخیل باشد در این. مرحوم علامه بیانشون این است، ما ابتدا به نگاه قرآنی که نگاه بکنیم قطعا نشون میده که غیر از این دو بزرگوار آدم و حوا دیگری دخیل در کثرت نسل بعدی نبوده. ولی بعد به روایات رجوع میکنیم، روایات چند دسته است و چند گونه بیان شده. تفصیل مسئله رو جلسه گذشته نظر علامه رو خوندیم و از منظر ایشون بحث تقریبا این بود که طبق اون روایت امام سجاد علیه السلام که روایت مفصلی است و ایشون قسمتیش رو در اینجا آورده، نسل بعدی از اون زمان اول از همون ازدواج بین فرزندان آدم شکل گرفته. و روایات دیگری البته داریم که اون روایات نفی میکند و چون اون بحث قانون الهی رو مطرح میکنند که از ابتدا این حرمت ازدواج بین خواهر و برادر بوده، لذا باید دیگرانی دخیل در این ازدواج باشه. اون روایاتی که این دخیل بودن رو نقل میکند چند دست از خودش، گاهی میفرماید که جریان هابیل و قابیل و فرزندان آدم به خصوص در مورد هابیل و قابیل، برای هابیل هورایی از به اصطلاح بهش نازل شد و برای قابیل از طایفه جنیان کسی در نظر گرفته شد. و یا خلاصه در مورد این که از نسل سابق انسانها کسی باقی مانده باشد که این ازدواج صورت گرفته باشد، علامه می‌فرماید اینها خلاف ظاهر قرآن است. چرا؟ بس منهما رجالا کثیرا و نساء، که از این دو نفر که آدم و حوا باشند، لذا اون روایات رو نمیپذیرد. حضرت آیت الله جوادی آملی هم در تسنیم همه اقوال رو مفصلن نقل میکنند و روایات رو هم مفصل میارن و تقریبا در نهایت به نظر مرحوم علامه میرسن و نظر مرحوم علامه رو ایشون هم اونجا تایید میکنند. حالا ما دو سه تا از روایات باب رو هم میخونیم که دوستان در محضر این روایات هم باشن و البته بعدش این که نسبت به این روایات و جمع بین اینها و یا ترد بعضی از این روایات به لحاظ مخالفت با قرآن، اون وقت اون بحثش دیگه دنبال این است. یکی از روایات این است که احمد ابن محمد ابن ابی نصر قال سألت الرضا علیه السلام، سوالاتی رو کرده از جمله این سوال، ان الناس کیف تناسلوا عن آدم علیه السلام، که نسل از آدم چگونه شکل گرفت. این اولا این رو هم در نظر داشته باشید، هر قولی تو این مسئله پذیرفته بشود از این اقوال مختلف یه بحث نظری است و تو نظام عملی ما الان هیچ تأثیری ندارد، که این یه بحث نظری صرف است، لذا باید به اندازه خودش هم بیشتر از او وقت رو براش صرف نکرد، چون یه بحث نظری که تو عمل امروز ما دخیل بشه نیست. با این نگاه سعی میکنیم خیلی به مسئله، با توجه به این که گاهی برای بعضی ها خیلی هم شیرین و مهم بوده و پرداختن بهش و هی سوال کردن از حضرات معصومین علیهم السلام، اما در این حال سعی میکنیم به اندازه بحث رو بیشترم روش وای نسیم. ان الناس کیف تناسلوا ان آدم ان آدم سلام الله علیه قال حملت حوا هابیل و اخت له فی بطن، یعنی فی بطن، یعنی هر شکمی که حوا سلام الله علیه حامله می شد، هر بار حامله می شد دو قلو بودن، این روایت متعدد است، یه دختر یه پسر بودن، و ثم حملت فی البطن ثانی قابیل و اختن له فی بطن. حالا بعضی روایات میگن قابیل ابتدا بود و خواهرش اقلیما که به اصطلاح همزادش بود، و در بطن دیگریش و از حمل دیگری هابیل بود و لوزا که به اصطلاح هابیل و به اصطلاح هابیل بود با اقلیما و قابیل بود با لوزا که این جور حمل بوده، و اختن له فزوج هابیل التي مع قابیل و تزوج قابیل التي مع هابیل، یعنی این دو قلو بودن ها منتها قلها با زبدری، یعنی این هابیل با قل قابیل و قابیل با قل هابیل ازدواج کرده. ثم حدثت تحریم بعد از آلکه، تحریم بعد از این در حقیقت آمد، چون نسل در اونجا امکان غیر از این نبود، تحریم نبود، احکام شرایع به اصطلاح مرتبه به مرتبه نازل شده، یک دفعه همه احکام نبوده، حتی تو اسلام هم احکام مرتبه به مرتبه نازل شده، حتی تو ادیان هم هر دینی که آمده بعضی از احکام دین سابق رو قبول کرده، بعضیش رو قبول نکرده، تو خود هر دینی هم احکام معمولا تدریجی آمده، لذا هم احکام رو به گسترش بوده، هم تو هر دینی تدریجا آمده، هم گاهی نسخ شده بعضی از احکام و حکم دیگری در قرآن هم ذکر شده که اونی که در مثلا زمان موسی حرام بود حلال شد برای قوم عیسی علیه السلام. از این سنخ این که یه بیانی است که این بیان مهمی است. ما بعضی از احکام برمیگرده به جنبه روحی انسان، بعضی برمیگرده به جنبه جسمی و طبیعی انسان، احکامی که نازل شده. اون احکامی که به جنبه روحی برمیگردد غالبا اونها نه نسخی برش عارض شده، نه تفاوتی در ادیان از جهت اینکه یکی نباشه دیگری، نه گاهی زیادت و کم داشته، اما نبودن نبوده نسبت به اونچه که از احکامی است که مربوط به فطرت و نظام روحی انسان. اما اون احکامی که مربوط به نظام جسمی انسان است، در هر زمانی مطابق اون زمان چی شده؟ کم یا زیاد، وز یا رفع شده. لذا این مسئله هم از سنخ همون مسئله است که به طبیعت انسان برمیگردد، بحث ازدواج، و لذا شرایط زمان آدم اقتضای غیر از این نبود، امکان غیر از این هم نبود که یا باید از انسانهای دیگری یا باید از غیر انسانها کمک گرفته می شد. این که ملکی حوری بهشتی که به عنوان ملک باشد نازل بشود رو تضعیف میکنن به این جهت که اون مجرد چطور مادی میشود، و یا اگر جن بیاد تداخل در این نسل باعث میشود ضعف جن عارض بشود، چون جن موجود ضعیفی است. حالا اینایی که تو استدلال ها آمده، خب روایت امام رضا علیه السلام مطابق با اون قولی است که خود فرزندان آدم حکم حرمت نبود و با هم ازدواج کردند. انا ابی حمزه سومالی قال سمعت علی ابن الحسین علیه السلام که یحدث رجلا من قریش قال لما تاب الله علی آدم واقع حوا. بعد از اینکه اینا به زمین آمدن مواقعه بین آدم و حوا واقع شد. فولد لآدم من حوا 20 ذکرا و 20 انثا، فولد له فی کل بطن ذکر و انثا. در هر بار حمل دو قلو بودن و چون سن آدم هم با حوا در زمین از 750 تا 1000 سال ذکر شده دیگه، سن آدم و حوا مثل عمر امروز نبوده، عمرها قبلا ابتدای عالم طولانی تر بوده، لذا برای آدم سن رو حدود 700 تا 1000 سال ذکر کردن تو روایات مختلف. و جالبم هست روزی که آدم از دنیا رفت ادریس به دنیا آمد که از نوادگان آدم بود، تولد ادریس با خلاصه وفات آدم هم در یه روز بوده. خب اینجا میگه 20 در حقیقت شکم حوا برای آدم زایید که هر بارم دو قلو بود که ذکر 20 ذکرن و 20 انسا. فولد الله فی کل بطن ذکرون و انسا، فاول بطن ولدت حوا هابیل و معهو جاریتون یقال له اقلیما. هابیل و اقلیما دو قلو بودن. و ولدت فی البطن ثانی قابیل و به اصطلاح لوزا که اینام دو قلو بودن. و کانت لوزا اجمل و بنات آدم، زیباترین بین این 20 دختر که بودن زیباترینش لوزا بود که به اصطلاح به دنیا آمده بود، همراه قابیل به دنیا آمده بود. قال فلما ادرکو خاف علیهم آدم الفتنه، اینا بزرگ شدن به سن بلوغ رسیدن، کم کم خاف علیهم الفتنه که نکنه به گناه بیفتن. فدعاهم الیه، بعضی از اینها رو که به سن بلوغ رسیده بودن رو دعوت کرد. فقال اريد ان انكحک یا هابیل لوزا و انكحک یا قابیل اقلیما. انتخاب خودش رو گفت که به قابیل که دو قلوی هابیل رو برای تو در نظر گرفتم و دو قلوی قابیل رو برای هابیل. قال قابیل ما ارضا به هازا، من قبول ندارم. اتون که هنی اخت هابیل القبیه، او زشته رو به من میدی و تن که هابیل اختی الجمیله، اون خوشگله رو میدی به خلاصه برادرم هابیل. فان اونجا آدم سلام الله علیه فرمود قال فانا اقرع بینکما، قرعه میندازیم. حالا اگر که به این راضی نیستید قرعه میندازیم. این روایت از امام سجاد علیه السلام. فان خرج سهمک یا قابیل علی لوزا و خرج سهمک یا هابیل علی اقلیما زوجت کل واحد منکما التي یخرج سهمه، هر کدام به اسم هر کدام. قال فرضیا بذلک، ترازی کردن به این که راضی باشه. فقطر قال فخرج سهم هابیل علی لوزا، همون انتخاب خود آدم باز تو قرعه هم همون جور در آمد. و خرج سهم قابیل علا اقلیما اخت هابیل. قال فزوج هما علا ما خرج لهما من عند الله ثم حرم الله. بعد از این نکاح الاخوات بعد از آلکه حرمت پیدا کرد. این روایت از امام سجاد علیه السلام. قال فقال له القرشی فاولدا هما، اینا فرزندارم شدن؟ قال نعم، حضرت فرمودن که بله. فقال له القرشی فهذا فعل المجوس اليوم، امروز مجوسی رو جایز میدونه که خواهر و برادر با هم ازدواج کنن. قال فقال علی ابن الحسین علیه السلام ان المجوس انما فعل ذلک بعد تحریم من الله، اونها بعد تحریم این رو جایز دونستن، اما آدم و فرزندانش قبل از تحریم بود. ثم قال له علی ابن الحسین علیه السلام لا تنکر هازا انما هی شرای اون جرت، ای رو منکر نشو، این شریعتی بوده که اون زمان جاری شده. الیس الله قد خلق زوجت آدم منه ثم احلها له، مگه ندارد که خود حوا رو از اضافه طینت آدم خلق کرد، یا به قول بعضی از اون روایاتی که عرض کردیم که از خود آدم خلق کرد، الیس این که این بوده ثم احلها له، بعد حوا برای آدم حلال شد. فکان ذلک شریعت من شرایعهم ثم انزل الله التحریم بعد از ذلک، که این تحریم بعد از اون محقق شد. خب این دو روایتی بود که دلالت داشت بر این که خود فرزندان آدم ازدواج کردن. اما روایاتی که غیر از این است، روایت از بله چون معطل نماندن، یک دو اگر معطل می‌ماندند باز فرجی برای اونها هم ایجاد نمی‌شد. حتی فرزندان اینها برای اونها چی بودن؟ جزء محارم بودن، بازم امکان ازدواج نبوده. بله، فرزندان برای فرزندان محرم نبودن، یعنی فرزند قابیل برای فرزند هابیل یا فرزند مثلا شیس برای فرزند هابیل که همین جور می شود که شیس ازدواج می کند بعدا از فرزندان آدم بعد از کشته شدن هابیل، خدا شیس رو به آدم می دهد و شیس هم با خلاصه یکی از خواهرها که ازدواج می کند، بعد فرزند شیس با فرزند هابیل نسل رو در حقیقت از طرفی و فرزندان قابیل هم از به اصطلاح با فرزندان دیگر از طرف دیگری نسل شکل می گیرد. لذا تو نظام ابتدایی امکان غیر از این نبوده، فقط هم اختصاص به هابیل و قابیل نداشته، ولی این دوتا نماد به اصطلاح بقیه فرزندان آدم تلقی می شدن. منتها اگر فرزندان دیگر به هر دلیلی ازدواج نکرده باشند و نسلی از اونها هم محقق نشده باشد، یا ازدواج کرده باشند و نسلی محقق نشده باشد، مانعی ندارد. لااقل باید دو تا از فرزندان ازدواج میکردن تا امکان ازدواج نسل بعدی چی بشه؟ فراهم بشه. این باید این حد اقله، ولی بقیه رو مسکوت گذاشتن تو روایات ما، این دو تا رو پرداختن. البته توی یکی از روایات اشاره میشه که بقیه هم همینجور یه اشاره میشه. در روایت بعدی میفرماید، زراره نقل میکند که سئل ابو عبدالله علیه السلام ان بدء النسل من آدم کیف کان و ان بدء النسل من ذریه آدم فان اناسا عندنا یقولون ان الله تبارک و تعالی اوها الی آدم ان یزوج بناته به بنی. میگه بعضی اینجوری نقل میکنن که گفته پسران رو برای دختران چکار بکنید؟ ازدواج بدید، همون پسران رو دختران خودش رو. و ان هذا الخلق كله اصله من الاخوه والاخوات، همه نسل باید از برادر و خواهرانی که باشد که از آدم زاده شدن. فقال ابو عبدالله علیه السلام تعالى الله عن ذلك علوا کبیرا یقول من قال هذا بان الله عز وجل خلق صفوت خلقه و احباءه و انبیاءه و رسله و المؤمنین و المؤمنات و المسلمین و المسلمات من حرامن و لم یکن له من القدرت ما یخلفهم من حلال. نمیتونسته در حقیقت ما یخلفهم من الحلال رو از چیزی که از حلال باشد جایگزین قرار بدهد. و قد اخذ میثاقهم علی الحلال طهر طاهر طیب. میثاق رو که از همه اینا گرفت بر چی بود؟ بر حلال طاهر طیب، مثلا طاهر طیب حلال میثاق گرفته بود. ان الله عز وجل عمل القلم فجرا على اللوح المحفوظ بما هو کائن الى يوم القيامه قبل خلق آدم به الف عام. و این میگه این میثاق 2000 سال خلاصه قبل از خلقت آدم بود. و این كتب الله كلها في ما جرى فيه القلم في كلها تحريم الاخوات على الاخوه مع مهر. از جمله اون میثاق ها و اون عهدی که خدا در اونجا نوشته بود حرمت ازدواج خواهر و برادر بوده که نوشته 2000 سال قبل از خلقت آدم. و هاذا نحن قد نرى منها هذه الكتب الاربعه المشهوره في هذا، این کتب اربعه مشهوری که خدا نازل کرده، التورات و الانجیل و الزبور و الفرقان، حاکم به این هستند و اون مثلا نظر رو نقل میکنن. انزلها الله عن اللوح المحفوظ على رسله منها التورات على موسى و الزبور على داوود و الانجیل على عیسی و القران على محمد صلی الله علیه و آله و سلام و علی النبیین علیهم السلام و لیس فیها تحلیل شیء من ذلک. هیچ حلال بودن ازدواج خواهر و برادر در هیچ کدوم از اونها ذکر نشده. حقا اقول ما اراد من یقول هذا و شبهی الا تقویت حجج المجوس. اگر کسی این رو بگه اینا دارن حجت های مجوس رو تقویت میکنن. فما لهم قاتلهم الله. این روایت شریف از امام صادق علیه السلام است که وارد شده که نهی کرده و قبول نکرده. ثم انشا یحدثنا کیف کان بدء النسل من آدم. بعد از اینکه اونو تخته کرد، بعد حضرت داره نقل میکنه چجوری پس نسل محقق شد اگر اونجوری نشد. و کیف کان بدء النسل من ذریته فقال ان آدم صلوات الله علیه ولد له 70 بطنا، 70 شکم براش زاییده شد، فی کل بطن غلام و جاریه، یه دختر و یه پسر. الا ان قتل هابیل، فلما قتل قابیل هابیل رو، فلما قتل قابیل و هابیل جزع آدم علا هابیل جزع ان قطعه ان اتیان النساء. بعد از کشته شدن هابیل آدم مدت ها دیگه اصلا میلی نداشت که بخواد ارتباطی با همسرش داشته باشد. فبقی لا یستطیع ان یخشا حوا، حالا در این روایت میفرماید 500 سال ارتباطی نداشت. ثم تخلا ما بهی من الجزع علیه فقشا فقشی حوا، بعد 500 سال از جزع هابیل و غصه بر هابیل اونجا میل پیدا کرد. فوهب الله له شیسن وحده لیس معه سان، شیس به تنهایی زایده شد، دیگه دو قلو نبود. و اسم شیس هبت الله، شیس از انبیاء بزرگ و وصی آدم بوده دیگه و شاید به اصطلاح بزرگترین فرزند آدم از جهت عظمت شیس بوده. و وقت که آدم وقت وفاتش میرسه، جبرئیل به دنبال شیس که در مکان دیگری بوده میفرسته و شیس رو میاره. بعد اونجا دارد که وقتی شیس میرسد، آدم از دنیا رفته، میخوان نماز بخوانن برای آدم، نماز میت رو، اونجا شیس به صلا جبرئیل میگه، جلو جبرئیل میگه ما بر آدمیان سبقت نمیگیریم. لذا از همونجا جبرئیل پشت سر شیس نماز میخواند و شیس در حقیقت امامت نماز به صلا آدم رو به عهده داشت. ولی بعد از اون قابیل زنده بود و فرزندان قابیل هنوز زنده بودن، شیس رو تهدید میکنن که تو اگر بخوای دم از نبوتی که آدم داشت و اون رابطه‌ای که آدم داشت، تو بخوای دم از وصایت او بزنی، تو رو میکشیم همچنان که برادرتو کشتم. لذا دارد از زمان شیس تا زمان نوح سلام الله علیه انبیا مستخفین بوده، اینا همه روایته، انبیا مستخفی بودن، یعنی وصی معلوم بود، ادریس هم که تو این دوران بود جزو رسولانم هست، اینا انبیا و رسول مستخفی بودن که روایات میفرماد گاهی انبیا مستعلنن آشکارن، گاهی مستخفین. بعد میفرماد اولیا هم در هر زمانی همین گونه هستن، یعنی تو یه زمانی اولیای مستخفین داریم که مردم نمیشناسنشون این اولیا رو، اینا رابطین بین خدا و مردم هستن. تو یه زمانی میبینی اولیا زیادی آشکارن، تو یه زمانی میبینی هر چی میگردی کسی رو با عنوانی که بتونی بشناسی پیدا نمی کنی. اما بزرگان فرمودن اگر دیدید اولیا نیستند نمیشناسید، دلیل بر نیستن نیست، بلکه اولیا در اون دوره به صلاح حکمشون مستخفیست. اینم که مستخفی باشد، یه علتش اون ظلمی بوده و ظالمانی بوده که حاکم بودن که باعث می شده که اوصیا انبیا اولیا مستخفی باشن، یه علتش ابتلای مردم به کمال بالاتر بوده که مردم وقتی اوصیا رو مستخفی می دیدن و مستعلن نبودن، براشون سخت‌تر بود راه پیدا بکنن، اما خدا براشون جبرانم قرار می داد. همین این حالت مثل دوران غیبت که یه دورانیست از به اصطلاح شبیه به دوران مستخفی بودن، که غیبت محرومیت نیست، بلکه غیبت چی هستش؟ دوران غیبت بالاتر رفتن عقول مردم است که در روایت می‌فرماید که اونجا به مشاهدت به منزلت المشاهده است، با اینکه غائب است امام، اما عقول مردم و فهم مردم و درک مردم به مرتبه‌ای میرسد که غیبت براشون به منزلت المشاهده است. البته روایاتی هم که از غیبت تنقیص کردن و او رو محرومیت شمردن، مربوط به طول دوران غیبت است، نه اصل غیبت. لذا اون روایاتی که گفتن محرومیت ترس از قتل است و انواع دلیل ها رو آوردن، اون روایات دلالت بر طول غیبت است که طول غیبت البته محرومیته، ولی اصل الغیبه چی هستش؟ جزو در حقیقت کمالات الهی است که لابد دل الغیبه، برای امام معصوم و دوران ختمی هم غیبت لازم است، اونم غیبتی که شامل تمام مراتب غیبت گذشتگان باشد، یعنی همچنان که همه سنن مواریث انبیا پیشه امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف است، غیبت حضرت هم طولش از همه اونها و لوازمش از همه اونها بیشتر است. هر چی که اونها غیبت غیبت داشتن تو دوران به اصطلاح بودنشون، این غیبت شامل می شود همه اونها رو، چون کمال بالاتر رو میخواد ایجاد کند. خب اینم به عنوان وسط کلام بود که و حب الله له شیسن وحده لیس معه سان و اسم شیس هبت الله. اصلا اسم شیس به عنوان اون هبه الهی به آدم بوده، هبت الله هست. و هو اول من اوصا الیه من الادمیین فی الارض، اول وصی بود، یعنی اولین وصی که به صلاح به دنبال به صلاح اون نبی که خدا فرستاده وصی قرار گرفت، اول وصی میشه شیس سلام الله علیه. ثم ولد له من بعد شیس یافس لیس معه سان. یافس هم از اولاد آدم، که البته اسم یکی از فرزندان نوح هم چی هستش؟ یافس هست، اما این فرزند آدم است. لیس معه سان. فلما ادرکا و اراد الله عز وجل ان یبلغ بالنسل ما ترونه و ان یکون ما قد جرى به القلم من تحریم ما حرم الله من الاخوات علی الاخوه. میگه اینا وقتی خواستن ازدواج بکنن، از اون طرف خواهر و برادر حرام بود ازدواجشون، انزل بعد العصر فی یوم الخمیس حوراء من الجنه اسمها نزله. نزله به عنوان یک به صلاح حوری بهشتی نازل شد. فامر الله عز وجل آدم ان یزوجها من شیس فزوجها من. ثم انزل بعد العصر من الغد حوراء من الجنه اسمها منزله. اون نزله بود، این منزله بود. اینا بالاخره اسگذاری ها رو خدا هم مترادف میذاره. اگر شما ها بالاخره تو اسگذاری ها دنبال اسم های نزدیک به هم هستید، خدا هم معلومه که تو این اسگذاری نزله و منزله خیلی به هم بالاخره شبیه هن. من اسم ها منزله. فامر الله تعالی ان یزوجها ها من یافس و زوجها ها من. فولد لشیس غلامون و ولدت لیافس جاریتون. از اینها یه فرزند پسر برای شیس و یه فرزند دختر برای یافس به دنیا. فامر الله عز وجل آدم هین ادرکا. این پدر بزرگ به صلاح چی بوده؟ زنده بوده و همه اینا رو میدیده. ان یزوج بنت یافس من ابن شیس ففعل فولد فولد صفه من النبیین والمرسلین من نسله ما. اون به صلاح انبیاء مرسل و اوصیا و اولیا از نسل این پدر، این به صلاح دختر و پسری که دختر به صلاح شیس بوده و پسر شیس بوده و دختر یافس بودن، اینها در قد و ازدواج کردن. و معاذ الله ان یکون ذالک الا ما قالوا من الاخوه والاخوات. اونام که خودشون با دو تا حوری بهشتی ازدواج کردن. اینم یه روایت شریف است. اینجا ذکر نشده، عرض کردم که بعض فرزندان آدم رو هم در یه روایتی ذکر، این روایتی که بعض فرزندان دیگر آدم رو اینجا ذکر کرده که نه هابیل و قابیل و اینجا بحث ازدواجشون رو نداره، اما فقط بحث ازدواج چی رو دارد؟ شیس و با یافس رو دارد. بعد روایت دیگری معاویت اجلی ان ابی جعفر بله امام باقر علیه السلام قال ان الله عز وجل انزل حوراء من الجنه الى آدم فزوجها احد ابنه و تزوج الاخر الى الجن. که اونم حالا تو روایت دیگه میگن برای قابیل اول یه جنی رو آورد تا دیدش، خب یه جوان بالاخره آماده پرشور، همینو که دید خلاصه دید و مقاها خیلی دوستش داره، عشقی شد مسئله. و تو روایت هم دارد که خیلی خلاصه علاقه من شد و خدا هم گفت این مال تو. بعد که اون ازدواج کرد یه حوری رو برای هابیل آورد، هابیل تا اون رو دید اونم و مقاها اونم خیلی به این علاقه من شد و اونم دادن به متو دیگه اون ازدواج کرده بود. اما تو اون روایت اول داشتش که خب خواهرها بودن اونجا در دسترس بودن، این نپسندید ها قابیل. و اصلا کشتن هابیل هم یکی از علتهاش رو همون چیز ذکر میکنن، همین به اصطلاح بحث ازدواجی که پیش آمده بود. در این روایت میفرماید که بله انزل حوراء من الجنه الى آدم علیه السلام فزوجها احد و ابنه و تزوج الاخر الى الجن فولدتها جمیع. هر دو بچه دار شدن. فما کان من الناس من جمال و حسن خلق فهو من الحوراء و ما کان فیه من سوء الخلق فمن بنت الجانه. اونایی هستن که از اون هستن. و انکر ان یکون زوج بنیه من بناته. اما این که بنین و بنات با هم ازدواج کرده باشن دختر و پسر نه. اینم روایت دیگری بود. خب در روایت دیگه هم باز همینجور ادامه داره که به اصطلاح داز روایت بعدی مفصل از امام صادق علیه السلام نقل میکند، تا این که بله همین روایت ومقه هاست، میگه که بله فاوح الله الی آدم ان زوج جهانه من قابیل، جهانه که از ولد جان بودش وقتی که رآها قابیل و مقها خیلی دید علاقه داره، خدا هم گفت اینو بده بهش، فزوجها من قابیل ثم ولد لآدم هابیل فلما ادرک هابیل ما یدرک الرجل احبت الله الی آدم حورا و اسمها. در اینجا داره ترک الحورا، اما در بهار دارد که به صلاح این همون نزله است، نزلهی که در اونجا آمده، یا در حقیقت باز اسماء دیگری ذکر کردن، ولی اینجا ترک الهورا داره. حالا به صلاح این در این روایت در به صلاح از جای دیگری که نقل شده تو بهار به عنوان نزله آمده، فکانت اونم ازدواج کرد با هابیل و ان هابیل یوم قتل کانت امرأته به صلاح حبلا، که در حقیقت زنش حامله بود و کشته شد، لذا فولدت غلامن فسماه آدم به اسم ابنهی هابیل، اسم همون فرزند هابیل رو هم گذاشتی هابیل، هابیل ابن هابیل، خلاصه بعد از اینکه پدر کشته شده بود. و ان الله عز وجل، اینا از توش خلاصه اگر روایات صحیحی باشه از جهت سندی بسنجی باشه، گاهی سنت هم از توش در اسگذاری در چی در میاد دیگه. بعد میفرماد ان بله ان الله وهب لآدم بعد هابیل ابنن فسماه شیسن ثم قال ابنی هذا هبت الله، که هابیل آدم اسم رو گذاشت هبت الله، فلما ادرک شیس ما یدرک الرجال احبت الله علی آدم هورا یقال لها نائمه فی صورت انسیه، اسمش ناعمه با این ناعمه بود که فی صورت انسیه، فلما رآها شیس و مقها فاوحى الله الی آدم ان زوج ناعمه من شیس، یعنی تو همه اینها هم یه کاری میکرد که این علاقمند باشد بعد ازدواجم صورت بگیرد. اینم خلاصه تو این روایت خیلی آشکاره. ففعل ذلک آدم فکانت ناعمه الهورا زوجت الشیس فولدت له جاریتون سماه آدم هوریه، اسم اونو گذاشت هوریه، اسم فرزند شیس رو گذاشت هوریه، فلما ادرکت اوحى الله الی آدم که ان زوج هوریه من هابیل ابن هابیل، یعنی این هوریه فرزند شیس رو به هابیل ابن هابیل که هابیل فرزند هابیل بود، ففعل ذلک آدم فهذا الخلق الذی تری من هذا النسل، اینم این روایت شریف است. خب اینو حالا بعد مرحوم بعد حضرت آیت الله جوادی آملی یه بحث مفصلی زیاد طولانی در این مسئله، شواهد روایات مختلف، بحث‌های کلامی، بحث‌های مختلف رو میاره در اینجا و خلاصش 20 صفحه شاید بحث هستش که آخر در آخر نظر مرحوم علامه رو ایشون با توجه به ظهور قرآن بهتر میپسنده و او رو به عنوان نظر خودشون ذکر میکنن، که میگه این نظر عمیقی است که از اجتهاد بین روایات و آیات در مجموع و به اصطلاح اون مسائلی که ممکنه باعث ضعف بعضی روایات باشد و اینها استفاده میکند، اینم نظر ایشونه. خب این بله نظر علامه جلسه گذشته مفصل عرض کردیم که همون روایت امام سجاد و روایت امام رضا علیه السلام رو که خواهر و برادرها همون جوری با هم ازدواج کردند که ذکر شده بود در اون دو روایت، اون دست روایت رو ترجیح میدن، ایشون میگن با قرآن سازگارتره که بس من هما رجالا کثیرا و نساء، که از همین دوتا که اینها در این دو نزد این مرحوم علامه و حضرت آیت الله جوادی جواب اون شبهات رو هم که خلاف فطرت بودنه یا خلاف شریعت بودنه رو هم علامه مفصل دادن که خوندیم، هم حضرت آیت الله جوادی مفصل تر از علامه بیان میکنن که مقدمات هم میچینن دیگه تو اینجا. حالا این رو شما دوستان میتونن رجوع بکنن چون خیلی مفصله، اگر اجازه بدن ما همین مقدار هم دو جلسه راجع به این مسئله صحبت کردیم دیگه، بیش از این خلاصه خود دوستان رجوع بکنن تو روایاتی که ما بحث روایی بله بچه های دیگه زن نمیخواستن؟ مشکل نداشتن؟ خب دیگه بالاخره میخوایم بگیم بالاخره اونام یا باید عبث بود به دنیا آمدنشون؟ عرض کردیم دیگه نه اصلا خلاص، خب اونام بالاخره بچه دار میشدن، حالا اگه جن و پری میامدن براشون اونام بچه دار میشدن، بچه ها باز همین خلط ایجاد میشد دیگه. یه موقع میگید فقط همین دوتا باید ازدواج میکردن، بقیه اصلا بی خود ازدواج بکنن. یه موقع میگید هنوز قانون حرمت نیامده و لذا چون هنوز قانون حرمت نیامده، یه موقع شما میگید قانون حرمت هست چاره نداریم اختصاص خاص تخصیص بزنیم. اگر بحث تخصیص بود میگیم حد اقلیه، درسته حرف شما درست، اما اگر قانون حرمت نبوده هنوز و جعل نشده تحریم، خب اونام بیچاره ها دختر و پسر تقاضا داشتن، اونام بالاخره به گناه میافتادن اگر یه موقع ازدواج نبودن، بالاخره اونام سن و سال پیدا کردن، اونام بالاخره شوق داشتن، هنوز هم قانون تحریمی نیامده بوده، بعد از این تحریم آمده، عیبی ندارد. اما ما هم عرض کردیم او بحثش بحث دومه که اگر قرار بر این بود که این دوتا فرزند دار شدن، به خصوص با توجه به این که قابیل نسلش تو طول تاریخ داره نسل برانداز بودن، یعنی در مقابل جبهه حق نسلش هم ایستادن، یعنی نطفهش یه نطفه خرابی شد اصلا، و این از ابتدا نسلی که شکل داد تو طول دورانی که بودن روایات دارد که اینها در مقابل جبهه حق بودن. او وقت اگر این باشه باید ازدواج بین اینها هم یه ازدواج انبیا و اوصیا، چه جور از اینها به دنیا بیان که یه نسلی نسل برانداز بوده، بالاخره باید یه مادری از اینها میشده دیگه اقلا، درسته؟ و یا پدری یا مادری از این. لذا این که بقیه هم بعضی دیگه هم ازدواج کرده باشن محظوری ندارد، ولی ضرورتی هم حالا ندارد، بگیم واجب ضروری، اما به مقداری که لازم و جایزه. بله عیبی نداره، اما منطقه تصریح در این شده که این از بهش نازل شده و اسمش هم اصلا از آدم نبوده، از فرزندان اینا. اگر اینا نبود میگفتیم توجیه اون روایات به این است که خوبی اینها رو داره فقط بیان میکند که میگه مثل دخترانه، مثل حوریان بهشتی باشن، اما تصریح در این است که اینا چی هستن؟ خواهر و برادر با هم ازدواج نکردن، داره نفی این رو میکند و میگه به خاطر اینکه اینا ازدواج نکردن. پس ازدواج چه جوری صورت گرفت؟ ازدواج به این بود که دیگری، نسل دیگری، جای دیگری، حالا چه از جن چه از خلاصه حوریان نازل شدن. نفی او رو داره، با نفی او اینا رو مطرح میکند. خب عصر تحریم بعد از همین ازدواج نسل اول، یعنی بعد از ازدواج نسل اول تحریم آمد و نقلم دارد که تحریم بعد از آن آمد، همون دوتا روایت اولم می فرماید که تحریم بعد از نسل اول، چون نسل اول ضرورت داشت و غیر از این راهی نداشت، تحریم هم هنوز نیامده بود و خدای سبحان هم تحریم رو به لحاظ این که اگر می آمد این نسل امکان بس من هما رجالن کثیرن و نساء نداشت، تحریم بعد از نسل اول آمد، یعنی بعد از ازدواج دیگه، بعد از اون صورت نگرفت دیگه، تو نسل تو ادامه نسل چنین چیزی نبوده دیگه. همون جوری هم که در مجوس هست فرمود، اونجا روایت که مجوس این رو میگن، حضرت فرمود مجوس بعد از تحریم این رو گفتن، ولی این ازدواج قبل از تحریم صورت گرفته بود، هنوز تحریمی نیامده بود. بله به لحاظ یه مسئله رو عرض کردیم که ما یه مسئله این است که یه احکام مربوط به فطرت هست، مصالحش دائمه چون فطرت دائمه و کم و زیاد ندارد، یه احکام مربوط به طبیعت هست که طبیعت انسان کشش دارد او را، لذا تو احکام طبیعت زمان و مکان تو مصلحت دخیل است، لذا بنابراین که این طبیعت تا چه مرتبه‌ای باشد، چه تقاضاهایی داشته باشد، تو چه عصر و زمانی باشد، چه جور باشد، مصالح و مفاسد در اون هم دخیل است که اون رو هم مثلا جزء شرایط مصالح و مفاسد احکام طبیعت انسان، چون متغیر طبیعت مصالح و مفاسدش هم متغیر میشه، اما احکام فطرت متغیره. یه بحث خوبیه از آیت الله جوادی مطرح کردن. بله چی رو؟ به این عنوان که مخالف فطرته، با توجه به این که حکم طبیعت هم درش دخیله، چون از اون احکامی است که طبیعت هم درش چی هستش؟ دخیله. یعنی باید ازدواج صورت نمی گرفت در اونجا و اینها همینجور عذب می موندن و این چون طبیعت تقاضا داشت، این طبیعت و تقاضاش هم جدی بود، راهی هم غیر از این نبوده، چون نسل می خواد به تعبیر و تصریح قرآن بس من هما رجالا کثیرا و نساء، لذا در حقیقت اونجا طبیعت حکمش این بوده که ازدواج صورت بگیرد، طلب جدیش بوده و الا ازدواج صورت نمی گرفته، لذا چون به طبیعت برمیگرده و کشش طبیعت و تقاضای طبیعت هست و راهی هم غیر از این نبوده و خدا هم اون چه که در طبیعت قرار داده اجابت کرده، بله اجابت حد دارد. به این عنوان دارم عرض میکنم، با تحلیل به این عنوان که اگر احکامو به طبیعت و فطرت برگردوندیم، اون موقع اون احکامی که نسخ شده معلوم میشه که حکم فطرت نیست، اون احکامی که نسخ شده، احکام مختلفی نسخ شده دیگه، اونام به طبیعت برمیگشت. این که در بعضی از گوشت‌ها و پی‌ها برای بنی اسرائیل حرام شده بود و بعد در زمان عیسی علیه السلام حلال شده بود، یا اصلا شمارش کردن چقدر احکام که قبلا حرام بوده حلال شده، حلال بوده حرام شده، یعنی احکامی برای موسی قبل از موسی علیه السلام حلال بود، زمان موسی چی شد؟ به خاطر عقاب قوم موسی حرام شد، به خاطر رفتارشون. معلوم شد خب فطرت نبوده، اگه فطرت باشه اینا فطرت نمیشه احکامش چی بشه؟ چون فطرت دائمی است کم و زیاد نمیشه. پس این جور نیست که بگیم همه جزئیات احکام جزء احکام فطرت باشن، همه جزئیات احکام، بله یه احکام کلی و کلان است که غیر قابل تغییره و اونا احکام فطرتن، یه احکام طبیعت درش دخیله، نقش طبیعت و طبیعت انسانی، و طبیعت هم متغیر، زمانهای مختلف ممکنه تقاضاهای مختلفی داشته باشد. حالا تو بعضی از اینها تصریح در روایات داریم، در بعضی از اینها تصریح در روایات داریم که حتی در خود حیوانات هم، در خود حیوانات هم این مسئله چی هستش؟ این مسئله راه ندارد در خود حیوانات. اگر یه امری مثلا تشکیل خانواده که لکلش به اصطلاح خلقنا زوجین، ما خلق کردیم برای به اصطلاح همه هستی زوجین هستن، این زوجیت نشون میده هم حکم طبیعته هم حکم فطرته، لذا به لحاظ این که حکم فطرت هم هست چی میشه؟ این زوجیت دوام دارد، این هیچ موقع مورد به اصطلاح تخصیص قرار نمیگیرد، خانواده و زوجیت، لذا تو تمام مراتب هستی هم سرایت دارد. ممکنه یه حکمی هم حکم طبیعت باشد هم حکم فطرت باشد، تناسب بین این دوتا هم باشد، از جمله همین زوجیت که هم حکم طبیعت موجودات هم حکم فطرت انسانی است که در اونجا شکل گرفته، بله، لذا اون مقابلش میشه، مقابلش میشه، اون هم جنس بازی مقابل این حکم طبیعت و فطرت میشه، بله. او یه بحث به عهده خود شارعه، یکیش هم عقل انسان تو تحلیل میتونه اینها رو گاهی به دست بیاره با علتی که ذکر میکنن در روایات ما یا آیات ما، تحلیل اونها میتونه حکم فطرت رو، خب دلیل میخواد، یعنی میدونید که یه موقع هستش که میگه چون ادیان تحریم کردن ببینید عرض کردم دلیلی که برهان بشه که بقیه هم ببینن برهان رو باید بپذیرن، چون وقتی که شما میگید که در اون دوره امکان نبوده، هنوز حکمی هم نیامده، حرمتی هم نیامده، هنوز حرمتی نیست، لذا مثلا دارد برای دین حضرت مثلا ابراهیم علیه السلام یا حضرت نوح سلام الله علیه یا خود حضرت آدم سلام الله علیه در روایات ما بعضی از احکام رو میشمارن که اینها رو قبول داشتن، اینا به عنوان حکم فطرت است در روایات آمده که اینا حکم فطرت است، مثلا 10 چیز رو ذکر میکنن که این 10 چیز حکم چی هستش؟ فطرت است که اینها پذیرفته بودن و داشتن، حتی اگر دین هم گویای به او نبود و بیان هنوز ظاهری نشده بود، چون حکم فطرت بود عبا داشتن از انجامش، او رو میل نداشتند نسبت به او که انجام بدن مقابله با او رو، لذا حکم فطرت به اون برمیگرده. بله قبح، اینا مرحوم علامه هم گفتن قبح ازدواج دختر و پسر معلومه که قبیح هست، به خصوص چون شیوع فتنه می شود، به لحاظ این که اگر خانواده که دائم با هم هستند حریم ها حفظ نشود شیوع فتنه می شود، چنانچه اینها رو مثال زد علامه. اما در جایی که اون ضرورت بود، اون ضرورت اولای از اون فتنه شد، دقت کردید؟ در اون دوره چون ضرورت غالب بود، به اصطلاح اون ضرورت غلبه داشت، غیر از این راهی نداشت، و اگر بخواد کسی دیگری دخالت بکنه، اون موقع نسل آدم با اون همه بحثی که خدای سبحان در رابطه با خلقت آدم داشت، اون مسئله محقق نمیشد. اگر کسی هم جریان عیسی علیه السلام ذکر کنه، جلسه قبل جوابشو دادیم که فتمثل الله بشرا سویا در حضرت عیسی مفصل جلسه گذشته بحث رو مطرح کردیم که اون جوابش چگونه می شود که عیسی علیه السلام ادامه نسل پیدا نکرد و از او فرزندی محقق نشد و لذا متوقف شد نسل. در اونجا هم علتش هم اونجا بیشتر بیان کردیم. خب من میخواستم روایات بعدی که دیگه ربطی به این بحث ندارد و تو بحث‌های دیگه است بخونیم. انشالله دوستان این بحث رواییش رو عمدتاً در رابطه با رحم مفصل مطرح کردیم که شاید حدود 20 و چند جلسه تمام روایات رحم رو خوندیم از بهار. دوستان میبینن اونجا چند تا نکته مهم رو در بحث رحم مرحوم علامه اینجا بیان کرده و سعی میکنیم جمله آخرش رو که چون الان دیگه فرصت نیست، اون صفحه 150 رو قبل از آیه دوم، یه چند خط هست فقط، همون رو ایشالله میخونیم بعد وارد آیه بعدی میشیم. هرچند با حسرت از این آیه جدا میشیم، هرچند حدود شاید نمیدونم 30 و چند جلسه در محضر این آیه شریفه بودیم و خیلی استفاده کردیم از بسیار نکات این آیه شریف و روایاتی که ذیل این آیه بوده، اما با حسرت از این آیه جدا میشیم و با شوق وارد آیه بعدی میشیم. انشاءالله در محضر آیه بعدی قرار خواهیم گرفت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.